بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 186 مین جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 158 از این کتاب، بابی با عنوان الاسراء بالجنازه، یعنی اینکه شخصی که فوت کرد سریع مراسم غسل و کفن و دفن او انجام بشه و جثه مرده همینطور بدون دلیل باقی نماند، سریع دفن بشه. در این زمینه از صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن ساخر رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند اسرعوا بالجنازه، جنازه رو سریع مراسمش انجام بدید. فان تک صالحتن، اگر این جنازه انسان صالحی بوده باشد در زندگیش، فخیر تقدمونها الی، براش بهتره که هرچه زودتر بره به دنیای آخرتش. انسان صالح، انسان با ایمان، سریع به نعمتهای بهشتی و آن خوبیهایی که در قبر او براش از نعمتهای بهشتی باز میشه به اونها برسه و از این دنیا رهایی پیدا بکنه. و این تکسته و ذالک، و اگر انسان غیر صالحی باشه، انسان کافر، انسان نادرست، انسان بدرفتاری باشه، فشر تضعونه الرقابكم، شری است که هر چه زودتر اون رو از بین خودتون جدا میکنید و میفرستید داخل قبرش و ازش راحت میشید. پس انسان دو حالت داره در این زمین، یا انسان صالح و درستکاریه که آخرت براش بهتره از اینکه باقی بمونه اونجا اینجا در این دنیا، و هم انسان شروریه که مردم از دستش راحت میشن وقتی میمیره. پس در هر دو صورت دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که هر چه زودتر میت دفن بشه. این گونه نباشه که مثلا نگهش دارن چند روز یا چند ساعت که فلانی برسه و فلانی برسه و فلانی برسه. این چیزا مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم میباشه. و در روایت دیگر از امام مسلم آمده که فخیر تقدمونها علی یا تقدمونها علی، اگر انسان میت انسان صالحی بوده باشه، خب این انسان خوبی است که باید هر چه زودتر بره به دنیای آخرت. و همچنین از ابو سعید خدری رضی الله عنه، سعد بن مالک بن سنان روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمود که اذا وضعت الجنازه، وقتی که جنازه گذاشته بشه، فاحتملها الرجال علی اعناقهم، و مردانی که جنازه را حمل می کنند او را بر روی گردنهای خود می گذارند، یعنی برای حمل کردن آن، فا این کانت صالحتن، اگر صاحب آن جنازه یعنی آن میت انسان صالحی بوده باشه، قالت قدمونی، میگه منو هرچی زودتر ببرید دفن بکنید، میخواد برسه به نعمتهای بهشتی. و این کانت غیر صالحه، و اگر انسان غیر صالحی بوده باشه، قالت لأهلها، به اون کسانی که دارن تشییش میکنن بهشون میگه که یا ویلها، ای وای بر من، اين تذهبون بها، دارید منو کجا میبرید، نمیخواد از این دنیا بره، چون این چیزی که جلویشه، آخرتی که در عالم برزخ برای اون به وجود میاد، اونو دوست نداره. يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، صدای این انسان مرده، خب برای بعضی ممکنه عجیب باشه که مرده مگه حرف میزنه، مانند همون آیاتی که در قرآن کریم آمده که جمادات حرف میزنن، کوه حرف میزنه. ما در قرآن داریم که کوها همراه پیامبر داوود علیه السلام وقتی که زبور میخواند به جواب میومدن و همراه او این اذکار رو تکرار میکردن. و همچنین خیلی آیات و احادیث دیگری وجود داره که دلالت بر این میده که آسمانها و زمین و همه چی سخن میگه، ولی هر کسی سخن خودشو داره، ما نمیتونیم، ما فقط میتونیم اون صداهایی را بشنویم و متوجه سخن چیزهایی بشیم که با آن الفت گرفته ایم. وگرنه در قرآن آمده که آسمانها و زمین هم مشغول تسبیح و تقدیس ذات الهی هستن. خب ممکنه کسی سوال بکنه چگونه آسمان داره تسبیح میگه، چگونه زمین داره تسبیح میگه. و این من شی، بلکه فرمود هیچ چیزی نیست در آسمانها و زمین مگر اینکه مشغول به حمد و تسبیح و ثنای الهی است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شماها متوجه تسبیح و تقدیس آنها نمیشید. و وقتی که الله متعال قلم را آفرید به قلم گفت که بنویس، قلم سخن گفت، گفت چی چیزی رو بنویسم؟ مگه قلم سخن میگه؟ پس هر چیزی زبان خودشو داره و سخن خودشو داره، ولی ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم، متوجه نمیشیم. و جنازه هم همین حالتو داره، جنازه سخن میگه، حرف میزنه، ولی ما متوجه حرف اون نمیشیم. از لحاظ ما که انسان هستیم، اون یک مرده‌ایه که حرف نمیزنه. یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، صدای این جنازه رو همه چیز میشنون مگر انسان. انسان صدای این میت رو نمیشنوه. حالا یا فرکانس متفاوتی داره که با فرکانس گوشی انسان همخوانی نداره که بتونه اونا رو بشنوه، اون صدا رو دریافت کنه. ولو سمع الانسان لصائق، و اگر انسان صدای مرده رو بشنوه، از بلندی صدای او بیهوش میفته زمین. الان آسمان، خود زمینی که ما بر رو آن قرار داریم، با اون سرعتی که داره حرکت میکنه، صدای مهیبی رو تولید میکنه، ولی ما متوجه این صدا نمیشیم. این همه کهکشان و سیاره در آسمان وجود داره، با آن حجم بسیار بزرگشون که در حال حرکت هستن، صداهای بسیار بزرگی از خودشون تولید میکنن، ولی چون بالاتر از فرکانس شنوایی ماست، ما نمیتونیم اونا رو بشنویم. و همچنین صدای مرده از فرکانس بسیار بالایی برخورداره که انسان توانایی شنیدن اونو نداره. به همین دلیل میفرماید که اگر انسان صدای مرده رو بشنوه، بیهوش میفته زمین. همچنین صداهایی که از قبر بلند میشه، ما اون صداها رو نمیشنویم، ولی دیگر حیوانات میشنوند. خیلی صدا هستن که سگ میشنوه، ما نمیشنویم، چون قدرت شنوایی سگ بالاتر از انسانه. صداهای بسیار پایین و بسیار بلند رو میشنوه. و اگر کسی بره نگاه بکنه به اون فرکانس هایی که برای انسان در مقایسه با دیگر حیواناتی که اطراف ما هستن، که علمای مختص این علم اومدن مشخص کردن، متوجه میشه که خیلی از حیوانات اطراف ما فرکانسشون از ما قوی تره. مهم اینه که الان در این حدیث به این موضوع بپردازیم که جنازه سخن میگه. یک جنازه هم حرف خودشو داره. بله، تبدیل به جماد شده، یک جثه شده بدون روح، ولی خب جمادات بسیار زیادی همونطور که گفتیم سخن میگن. سنگ ها سخن میگن، درخت ها سخن دارن برای خودشون، حیوانات برای خودشون سخن دارن. مگه این نبود که پیامبر سلیمان با هدهد صحبت کرد؟ در قرآن آمده دیگه. و حرفی که جنازه میزنه اینه که اگر انسان صالحی باشه، و اون کسانی که دارن تشییعش میکنن میگن هر که زودتر مرا به منزلگاه آخرتم ببرید، ولی اگر انسان بدی بوده در این زمین، چون داره میبینه الان که چه عاقبتی پیش روی اوست، التماس میکنه که مرا نبرید، ولی کسی صدا اونو نمیشنوه از اون کسانی که دارن حملش میکنن. باب 159، باب تعجیل قضاء الدین عن المیت. یکی از حقوقی که برای میت بعد از اینکه فوت میکنه وجود داره، اینه که سریع بدهکاری این مرده پرداخت بشه. تعجیل یعنی عجله کردن. در چی؟ در قضاء الدین، پرداخت بدهکاری. اگر از خودش مالی به جا گذاشته، قبل از اینکه این مال تقسیم بشه بین وارثین، باید بدهکاری ها پرداخت بشه. در قرآن هم آمده من بعد وصیت توصون بها او دین. اول بدهکاری است، دیگه وصیت مرده، دیگه اگر هزینه های دیگری بابت کفنش و دفنش و این مسائل وجود داشته باشه، چون خیلی جاها قبر رو میفروشن. خیلی جهان کسی که قبر میکنه مجانی نمیکنه، پول میخواد، به هر حال کارگره، داره کار میکنه. اینا باید همه از اون مالی که میت از خودش به جا گذاشته پرداخت بشه. بعد دیگه اون چیزی که باقی میمونه بین وارثین تقسیم میشه. و اگر هم میت پولی نداشته باشه، کسانی که وارث او هستن باید این بدهکاری را پرداخت بکنن. یعنی همان گونه که از این میت نفع میبرن، اگر جایی باشه که باید پای این میت بیستن، هم باید پول پرداخت بکنن. چون گرفتن پول در مقابل دادن پوله. و المبادرت الى تجهیزهی، و این که سریع این میت رو آماده بکنن، غسلش بدن خیلی سریع و برن سریع دفنش بکنن، دیگه فاصله زمانی وجود نداشته باشه. الا ان یموت فجأه، مگر اینکه این شخص یک دفعه بمیره، دچار مرگ ناگهانی بشه، معمولا سکته است دیگه. اگر سکته بکنه فیترک حتی یتیقن موته، در این حالت یک چند ساعتی رهاش میکنن که یقین حاصل بکنن که این انسان مرده. به گونه ای نباشه که مثلا سکته کرده باشه، احتمال این داشته باشه که بر بگره به دنیا، برن قبرش بکنن، بعد اون میت تو قبر زنده بشه، ببینه که در قبر قرار داره و نمیتونه بیرون بیاد. که امروزه البته این مسائل با پیشرفت علم پزشکی دیگه حاصل میشه و شاید نیاز نباشه که این کار صورت بگیره، مگر اینکه باز هم حالتهایی باشه که بخون مطمئن بشن. از ابو هریره رضی الله عنه در این زمینه روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن نفس المؤمن معلقه بدینه حتی یقضى عنه، نفس انسان مؤمن وقتی فوت میکنه معلقه به بدهکاریش، یعنی تکلیفش مشخص نمیشه. انسان مؤمنه میخواد که به نعمتهای برزخ برسه، ولی پروندهش نگه داشته میشه تا زمانی که بدهکاریش پرداخت میشه، حتی یقضى عنه، تا اینکه این بدهکاری پرداخت بشه. پس اگر به کسی بدهکار هستی و ترس این داری که سنت هم بالاست که وارثینت به این بدهکاری ها توجهی نکنن و بدهکاری تو رو پرداخت نکنن و برات در آخرت گرفتاری ایجاد بشه، از همین الان به فکر بدهکاری خودت باش، چون همونطور که میگن کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. به فکر خودت باش و به امید این ننشین که شاید کسانی باشن که به فکر بدهکاری شما باشن. خیلی از انسانها فوت کردن و وارثین آنها هیچ توجهی به بدهکاری های این شخص نکردن و اموال پدر رو بین خودشون تقسیم کردن و برداشتن و تمام شد و رفت. و از حسین بن وحوح رضی الله عنه روایت است که ان طلحه بن البراء رضی الله عنه، یکی از یاران پیامبر به نام طلحه ابن البراء مریض شد، مرض. فاتاه النبی صلی الله علیه وسلم یعودو، پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد که عیادتش بکنه. فقال انی لا ارى طلحه الا قد حدث فيه الموت، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم چهره طلحه را دید گفت که من میبینم که آثار مرگ یا مقدمات مرگ در طلحه به وجود اومده و این شخص مردنی است. فآذنونی بهی و عجلو بهی، وقتی که فوت کرد به من خبر بدید. پیامبر میخواد روش نماز بخونه، چون صحابه خیلی حریص بودن که پیامبر بر جنازه های آنها نماز بخونه و براش استغفار بخونه، چون استغفار پیامبر صلی الله علیه وسلم در قرآن مورد تاکید قرار گرفته که برای مؤمنین استغفار بکنه. و عجلو بهی، و وقتی که فوت میکنه سریع اونو آماده بکنید، معطلش نکنید. فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله، فرمود چون شایسته نیست که جثه مسلمان جسدش در این دنیا در بین خانوادهش باقی بمونه، باید سریع بره به مرحله آخرت. دیگه شخصی که فوت میکنه مال این دنیا نیستی، باقی ماندن جسد او در این دنیا خارج از حکمته، باید هرچه صورت هرچه زودتر دفن بشه. و باب 160 باب الموعظت عند القبر، پند و اندرز دادن در کنار قبر. وقتی انسانی دفن میشه این مقام مقام مناسبی است برای اندرز دادن دیگران. در اینجا پند و اندرز بیشتر تأثیر میکنه، چون انسان داره آخر عاقبت خودش رو با چشم خودش میبینه که در نهایت در اینجا دفن خواهد شد، امروز یا فردا، دیر یا زود. اون هم مثل بقیه کسانی هستن که اینجا دفن شدن، یک روز زنده بودن، تکاپو داشتن، حرکت داشتن و مردن. از علی بن ابی طالب رضی الله عنه خلیفه راشد روایت هست که کنا فی جنازه فی بقیع الغرقد، در یک جنازه شرکت کرده بودیم، یعنی در تشییع آن جنازه در بقیع غرقد. فا فاتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما ملحق شد، آمد در بقیع، فقعد، نشست در کنار قبری که حفر شده بود، و قعدنا حوله، و ما هم اطراف پیامبر حلقه زدیم و نشستیم، و ما هم مخصره، و همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم یک عصای کوتاه آهنی بود، مخصره بهش میگن، فنکس این عصا را وارونه کرد با طرف اون قسمت آهنیش، و جعل ینکتو به مخصرته، و شروع کرد با عصایش بر زمین میکوبید، ینکت یعنی میزد بر زمین عصاش رو. ثم قال، سپس فرمود، این نصیحتی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مکان برای یارانش، آن یارانی که زنده بودن، گفت، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار و مقعده من الجنه، هیچ کس نیست از شماها مگر اینکه جایگاه او در جهنم یا جایگاه او در بهشت مشخص شده. یعنی اینکه الله تعالی همه چیز را نوشته قبل از اینکه انسان‌ها به دنیا بیاند، همه چیز مشخصه در علم پروردگار، جایگاه همه مشخصه که چه شخصی عاقبتش کجاست، و ما بر اساس همین تقدیرات الهی داریم در این دنیا زندگی میکنیم، و تمام حرکاتی که میکنیم، حتی حرکات کوچک، حتی اون حرکاتی که اصطلاحاً از آنها به عنوان حرکات بدون اختیار یاد میشه، حتی اونا نوشته شده، چون در قرآن آمده حتی برگی که از درخت میفته هم به علم پروردگاره و در کتاب مبین که لوح محفوظ باشه نوشته شده، تمام ریز و درش جهان هستی ثبت شده که در فلان لحظه فلان اتفاق خواهد افتاد. فقالوا یا رسول الله، اینجا بود که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به سخن آمدند، گفتن یا رسول الله، افلا نتکل علی کتابنا، اگر اینطوره که عاقبت همه مشخص شده، پس دیگه چرا خودمونو خسته بکنیم، اعمال صالح انجام بدیم، دغدغه کارهای نیک داشته باشیم، بریم به همون تقدیری که برای ما نوشته شده بسنده بکنیم و تمام شد و رفت، هر کی بهشتی میره بهشت، هر کی جهنمی میره جهنم، دیگه اختیاری برای ما باقی نمانده. فقال اعملوا، پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به این اشکال فرمود که خیر، شما باید عمل بکنید، باید کار بکنید، اعملوا کارهای نیک و شایسته، اعمال صالح که در کنار ایمانتان در قرآن بارها تکرار شده اونا رو باید انجام بدید. چرا؟ فکل میسر لما خلق له، چون هر انسان برای آن عاقبتی که آفریده شده بر اساس همان عاقبت و در همان راستا کار انجام میده. اگر میبینی که داری کار صالح انجام میدی و از روی اخلاص و بدون ریا و درویی داری این کارها را انجام میدی، بدان که تو در راه بهشت قرار داده شده ای. و اگر انسان بدکاری بودی، اهل کفر و اعمال بد بودی، بدان که تو برای جهنم خلق شده ای. فکل میسر لما خلق له، میسر یعنی این که در همان راستا قرار داده میشه. پس اعمال ما بیانگر عاقبت ماست، و اینجاست که این گفته اینو میرسونه که ما نمیتونیم به اسرار الهی در زمینه قضا و قدر پی ببریم. هیچ کس نمیتونه. هر چقدر عقلای بشر بشینن در این زمینه فکر بکنن، به نتیجه نخواهند رسید، چون عقل انسان محدوده، نمیتونه به مرحله‌ای برسه که از اسرار الهی سر در بیاره. و به همین منظور حافظ میگه که و راز در کمتر جو، به دنبال راز جهان هستی مباش که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. هیچ کسی نتونست با حکمت، با علم و دانش و عقل این راز را کشف کند، نه در گذشته و نه هم در آینده کسی نخواهد آمد که بتواند این اسرار را بکشاید. پس به دنبال آن نباش و بپرداز به آن کارهایی که به آن دستور داده شده. و هرچه انسان بیشتر تو این زمینه ها فکر بکنه، به بن‌بست های بیشتر خواهد رسید. چون قرار نیست اصلا که مخلوقی از اسرار خالق اطلاع پیدا بکنه. به همین منظور وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله رو برای یارانش گفت که همه ما عاقبتمون مشخص شده است و بر اساس همین مسئله هم داریم در این دنیا زندگی میکنیم، این حالت به یاران دست داد که مبادا ما در دایره جبر هستیم و مسئله تمام شده است دیگه، حالا هر کاری بکنیم. ولی دست کشیدن از کارهای صالح هم قرار گرفتن در راه جهنمه، پس نباید دست کشید. ما در دو حالت بیشتر نیستیم، یا خوب هستیم یا بد هستیم. اگر دست از خوبی بکشی شدی بد و نمیشه کارهای خوب را رها کرد. پس در کنار ایمان باید کار انجام داد، باید نیکوکار بود تا اینکه در راستای جاده بهش قرار بگیریم. باب 161، باب الدعاء للمیت بعد دفنه، اینکه برای مرده بعد از اینکه دفن شد به خاک سپرده شد و هنوز مردم اطراف قبر اون ایستادن، برای این مرده دعا بشه. چند لحظه پیش هم در نماز خواندن برش دعا کردیم، بله، ولی الان یک دعای دیگه است. والقعود عند قبره ساعه، و اینکه در کنار قبر این میت یک مدت زمانی بشینیم یا بایستیم، یعنی قرار بگیریم، نریم سریع اون رها نکنیم. للدعاء له والاستغفار والقراءه، برای اینکه مقداری برای این میت دعا بکنیم و براش استغفار بکنیم. و حالا اینجا امام نووی گفته که قرآنم براش قرائت بکنیم. البته قرائت قرآن خواهد آمد که در احادیث ثابت نیست، ولی دعا ثابته. این دعا رو الان بهش میپردازیم. از ابو عمرو و قیل ابو عبدالله و قیل ابو لیلا عثمان بن عفان رضی الله عنه، یکی از خلفای راشدین، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که از دفن شدن یک میت فارغ میشد سر قبر او می ایستاد و قال و می گفت که استغفروا لاخيكم، برای برادرتان که دفن شده استغفار بکنید، درخواست آمرزش داشته باشید، بخواید که الله متعال اونو ببخشه. همچنان گفتم که همین دعا رو چند لحظه پیشم در نمازی که بر او خواندیم این دعا رو برای میت کردیم. وصلوا له التثبیت، این خیلی مهمه. این دعا من تا حالا کسی نشیدم تو مناطق خودمون این دعا رو برای اموات بکنه، خیلی دعای مهمی هم هست. برای این مرده درخواست ثبات بکنید. چرا؟ فانه الان یسأل، چون همین الان به محض اینکه خاک بر روی میت ریخته شد و دفن او به پایان رسید مورد سوال قرار میگیره داخل قبرش. چه سوالایی از او میشه؟ آمده در احادیث صحیح که 3 سوال از مرده میشه به محض اینکه دفن میشه. سوال اول، من ربک، پروردگار تو کیست؟ چه کسی رو عبادت میکردی؟ معبود تو کی بود در این دنیایی که بودی؟ انسان مؤمن به راحتی جواب میده، از این قدرت برخوردار میشه که بگه ربی الله، پروردگار من الله بود. ولی غیر مؤمن نمیتونه به این سوال پاسخ بده. سوال دوم، ما دینک، دین تو چه بود؟ از چه دینی برخوردار بودی؟ نفس مؤمن که البته با توجه به آیات و احادیث جز مسلمان دیگه کسی مؤمن نیست، بقیه ایمان ها یا ایمان ناقص مانند ایمان یهود و نصارا که در آن شرک و کفر وجود داره در کنارش که به درد نمیخوره. این مسئله رو ما بارها در کلاس تفسیر بهش اشاره کردیم و آیاتون اومده. و یا این که اصلا ملحده، به هیچ ایمان نداره، منافق، مثلا اظهار ایمان میکنه ولی قلبش خالی از ایمانه. چنین انسانی نمیتونه جواب بده که دینی الاسلام. و سؤال سوم، من نبیک، پیامبر تو کیست؟ از چه کسی پیروی کردی؟ به چه کسی ایمان آوردی به عنوان پیامبر؟ انسانی که مؤمن میگه و نبی محمد، پیامبر من محمده. و آن کسی که در بهترین وضعیت نصرانی باشه یا یهودی باشه نمیتونه پاسخ بده که پیامبر من محمده، چون بهش ایمان نیاورده. نهایتش اینه که بخواد بگه پیامبر من عیسی بوده یا پیامبر من موسی بوده، که بهش میگن دروغ میگی. اگر واقعا پیامبر تو موسی و عیسی بود به محمد ایمان میآوردی، چون دستورات تورات و انجیل و دستورات پیامبر موسی و عیسی بر اینه که به پیامبر محمد ایمان بیارید. و چون ایمان نیاوردی، در یکی از مهمترین ارکان ایمان سرپیچی کردی. و کسی که یکی از این ارکان ششگانه ایمان رو نداشته باشه، پنشدگی دیگه به کارش نمیاد، پس نمیتونه جواب بده. و اینجاست که در سوره ابراهیم هم به این مسئله اشاره شده که ویثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. الله متعال انسانهای مؤمن را هم در دنیا و هم در آخرت ثابت نگه میداره، یعنی در مقابل ایمانشون، آن ایمان راستینی که دارن، الله اونا رو حفظ میکنه هم در دنیا و هم در آخرت. در آخرت اولین مرحلش قبره. هنگامی که این سه تا سوال ازش پرسیده میشه، الله متعال اونو ثابت نگه میداره. برای همینی که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که وصلوا له التثبیت، این درخواست رو از الله متعال بکنید براش که اونو ثابت نگه داره، بتونه به این سه تا سوال پاسخ بده. نتیجه میگیریم از این آیه که گفتیم در سوره ابراهیم، کسانی که در این دنیا ایمان خود را از دست میدهند در مقابل فتنه ها، فتنه های اقتصادی، فتنه های سیاسی، فتنه های امنیتی، فتنه های گوناگون دیگری که آفت های دین معرفی میشن، این فتنه ها، کسانی که ایمان خود را از دست میدهند، ایمان آنها یک ایمان درستی نبوده، یک ایمان راستینی نبوده که الله متعال در مقابل آن ایمان آنها را ثابت نگه دارد. نتیجه این میشه، یعنی کسانی که دچار ریزش میشن از اساس ایمانشون درست نبوده. اگر این ایمان درست بود، وعده الهی در اون خلفی وجود نداره. الله داره وعده میده در سوره ابراهیم که من انسانهای مؤمن رو هم در دنیا و هم در آخرت در مقابل فتنه ها ثابت نگه میدارن. پس چه کسی داره دچار ریزش میشه؟ کسی که ایمان او واقعی نبوده، یک ایمان درست نبوده، آن ایمانی که الله خواسته نبوده، برای همین داره ریزش میکنه، دینو از دست میده. یا همراه با شک و تردید بوده، چون شک و تردید بزرگترین آفت ایمانه. یا با ریا بوده یا منافق بوده. حالتهای گوناگون دینداری وجود داره، زمان پیامبر بوده، تا اکنون هم هست، تا آخرین روز دنیا هم خواهد بود. ولی اینو فراموش نکنیم، هر جا دیدید کسی ایمان خود را از دست داد، یقین حاصل بکنیم که او ایمان درستی اصلا نداشته، وگرنه الله او را حفظ می‌کرد. به هر حال این یکی از دعاهایی است که ما در هنگام دفن کردن یک انسان مسلمان شایسته است که براش این دعا رو انجام بدیم. اللهم ثبته عند السؤال، بارالله در هنگام سؤالی که از این شخص در قبر ازش میشه او رو ثابت نگه دار، اونو حفظ کن. و حدیث دیگر از عمرو بن العاص رضی الله عنه قال اذا دفنتمونی، فرمود به اطرافیانش وقتی که در بستر مرگ بود، وقتی که مرا دفن کردید، فاقیمو حول قبری قدر ما تنحر جزور، به اندازه مدت زمانی که یک شتری ذبح بشه و یقسم لحمها و گوش اون تکه تکه بشه و توزیع بشه بین مردم، چقدر وقت میگیره این کار؟ یک ساعت. به این اندازه دور قبر من بشینید، من رو زود رها نکنید. البته خب این درخواست یک صحابی است، لازم نیست که حتما واقعا تعلیمات دین بر این باشه. اون چیزی که از پیامبر ثابت شده بعد از دفن کردن مرده، لحظاتی سر قبرش میستاد و دعا براش میکرد. ولی خب عمرو بن العاص از یارانش و از اطرافیانش خواسته که بیشتر باشه این مدت زمان. حتی استأنس بکن، زود از دور من پراکنده نشید تا اینکه من در کنار شما یک انسی بگیرم. تنها هستم تو قبرم و شما اطراف من هستید، به این معنی که من در قبر احساس دارم و میدونم که شما دوره بر من هستید. و در حدیث صحیح آمده که وقتی خانواده و دوستان و آشنایان مرده از دور قبرش پراکنده میشن، این مرده صدای پای آنها را میشنوه که دارن میرن دیگه، تنهاش میذارن. و اعلم ماذا اراجع به رسول ربی، و بدونم که چگونه میخوام به اون ملائکه‌ای که میان در قبر از من سوال میکنن چگونه جواب بدم. در کنارم باشید، مرا تنها نذارید. و همچنین از امام شافعی رحمت الله علیه نقل شده که و یستحب، فرموده که مستحب ان یقرا عنده شیء من القرآن، که سر قبر مقداری از قرآن هم خوانده بشه. حالا امروز معمولا فاتحه میخونن، ولی به عنوان حدیث این مسئله ثابت نیست، از پیامبر چنین چیزی ثابت نیست. این استحباب بهش میگن استحسان، یعنی اون کار رو نیکو میپندارن، ولی اینکه بگیم سنت پیامبره، میگیم نه، از پیامبر چنین چیزی ثابت نیست، نه فاتحه خواندن و نه سوره دیگری. هیچ جا در هیچ روایتی نیامده که بر مرده فاتحه بخوانید، هیچ جا ثابت نیست. و سپس مرمود که و ان ختم القرآن عنده کان حسنا، اگر کنار قبر مرده قرآن را از اول تا آخرش ختم بکنن هم خوبه. خب کار سختیه چنین کاری، ختم قرآن. اگر هر جزء قرآن خواندن نیم ساعت طول بکشه، 30 جزش میشه 15 ساعت. خب 15 ساعت باید مردم اونجا بیستن که قرآن بخونن، چیزی که از پیامبر هم ثابت نیست. پس این فرمایش امام شافعی میگیم که کاربرد نداره، عملی نمیشه، و آن چیزی که از پیامبر ثابت شده اون قابل احتجاجه. هرچند که حالا برخی از علمای دین مثلا اظهار نظری در دین داشته باشن، ما اونو عرضه میکنیم بر سنت پیامبر، چون معتبر و دلیل و حجت سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم میباشد، نه اقوال علمای دین. اقوال علمای دین ما به آن استئناس میکنیم، سبک سنگین میکنیم. به هر حال علما هم دچار اختلاف میشن و ما اختلافهای آنها را عرضه میکنیم بر قرآن و بر سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و تشخیص میدیم که آیا این حرف درست هست یا درست نیست. به هر حال این کار نه در زمان پیامبر صورت گرفته و نه هم از لحاظ عملی ممکنه، مشقت ایجاد میکنه. و به همین منظور میگیم که این فرمایش امام شافعی قابل عمل نیست. بین اندازه بسنده میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.